بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که چند فرع و مسئله در باب خود اجتهاد که یکی از اطراف سگانه اون وجوب تأخیری بود مناسب است که مطرح بشود، و اولین مسئله در این باب این بود که اجتهاد از سه منظر میتوان مورد سوال قرار بگیره. یکی این که حکم اجتهاد به لحاظ این که مقدمه عمل شخص مجتهد هست که مقام اول بود و بحث شد. مقام دوم حکم اجتهاد فی حد نفسه هست، با قطع نظر از این که مقدمه عملی باشد یا نباشد، چه عمل خود چه عمل دیگری. و مقام سوم حکم اجتهاد از اون حیث که مقدمه عمل غیر است. در مقام دوم عرض کردیم که اون حکم پایه‌ای که وجود دارد، سلام علیکم، حکم استحباب نفسی عینی است. اجتهاد فی حد نفسه دارای استحباب نفسی عینی توسلی است و عینی تعیینی توسلی است. متا در توسلیش البته توضیحی بود که ازش گذشتیم. این حکم اول بود. بعد گفتیم همین حکم به عنوان اولیه در حال طبیعی گاهی مبدل می شود به احکام دیگری، از جمله حکم وجوب کفایی. یعنی همین چیزی که ذاتاً دارای وجوب نفسی است در شرایطی به عنوان وجوب کفایی در میاد و دارای یک وجوب کفایی است. عرض شود که وجوب کفایی اجتهاد هم مستند به این بود که هم دلیل عقلی و لبی هم دلیل نقلی بود، که اینها را عرض کرده بودیم. سلام علیکم. منتها در تکمیل همین وجوب کفایی یکی دو نکته را عرض بکنیم. یکی این که دو دلیل، دلیل عقلی گفتیم، یک دلیل لفظی، و دلیل لفظی هم عرض کردیم اون آیه شریفه نفر هست و روایاتی که در جای خودش ذکر شده. در ذیل این وجوب کفایی یکی دو نکته ای به عنوان تکمیل عرض میکنیم. یک نکته این که از نگاه ما استدلال به دلیل لبی برای وجوب کفایی منوط و معلق بر بحث تقلید ابتدایی از میت نشد. در نقطه مقابل این نگاه که ما عرض کردیم، اون چیزی است که در کلام آقای خویی آمده. مرحوم آقای خویی می‌فرمان که وجوب کفایی دارد برای صیانت از دین از اندراس و انتماس، برای اینکه دین به طور کلی محو نشه و نابود نشه، عرض شود که لازم است کسانی بروند مجتهد بشوند. منتها ایشون بعد فرمودند که چرا این را میگیم؟ برای اینکه تقلید میت ابتداعا جایز نیست، و الا اگر تقلید میت ابتداعا جایز بود خب دیگه نیازی به اجتهاد جدید نبود دیگه. این فرمایشی که ایشون دارن، میفرمان اگر اجتهاد مراجعه به میت به طور ابتدایی جایز بود، میشد بگیم که یک مجتهد داشتیم، شیخ انصاری یا شیخ طوسی، و بعد هم همه به اون مراجعه میکنن. خب این اونچه که ما عرض کردیم معلوم شد که متفاوت از اینه، برای اینکه ما میگیم که حتی اگر بحث تقلید و امثال اینها نباشد، مقام اجتهاد فی حد نفسه هم ما میگیم وجوب کفایی داره، در حالی که این استدلال ایشان بیشتر رفته به سمت اون مقام سوم. یعنی مفروض گرفته که اجتهاد میکند برای دیگران، در حالی که اون جای خودش محفوظ. اینو بحث میکنیم و ما، اما عرض ما این است که نه، اگر کسی دیگری هم نباشه، اصلا تقلیدی نباشه، باز اجتهاد فی حد نفسه وجوب کفایی داره. لو فرزنا که احکامی و مسائلی وجود داره که اصلا کسی عرض شود که نیازی به اون نداره، نه خود او نه دیگران، باز هم میگفتیم کلیت دین باید در طول تاریخ محفوظ بمونه و عرض شود که فقدان یک اشخاصی که دارای نظر باشند در ابعاد دین، ولو با قطع نظر از اینکه خود او یا دیگری به اون عمل بکنه، این موجب اندراس دین و انتماس دین میشه. و از این روز که این بحث باید از مقام سوم تفکیک کرد و استدلال ما این است که با قطع نظر از اینکه کسی باشه کسی نباشه عمل بکنه، نمیدونم موضوع محل ابتلا باشه نباشه، باید وجوب کفایی هست. البته اون وجوب کفایی مقام سوم هم بحث میکنیم، اونم هست، منتها این وجوب کفایی مقام دوم سر جای خود محفوظ است با قطع نظر از اینکه کسی بخواد عمل بکنه یا نخواد عمل بکنه. اون نیست که تا بیان بگیم حالا تقلید میت ابتداءً جایزه یا جایز نیست، این رو به اون گره بزنیم. این مقام از اون مقام انفکاک داره. البته این نکته هست که محفوظیت همه اجزاء دین ولو نیاز کسی به اون نباشد در مقام عمل یا اعتقاد، این دائرش اوسع از اون دائره مقام سومه که کسی میخواد عمل بکنه. یعنی چی؟ اون مقام سوم که میگیم آقا واجب کفاییه که مجتهدی باشه تا مردم اگر میخوان مراجعه بکنن، اون وقتی است که مراجعه کننده ای باشه و تابع این است که دائم اجتهاد تجدید بشه، همیشه مجتهدان زنده ای باشن. اما اینجا این خیلی مشروط به اون نیست، تو هر قرنی هر دو قرنی چند نفری باید باشن که این کلیت دین به وجود اونها حفظ بشه، ولو در اون جایی که کسی هم عمل نمیکنه. این عرض ماست. از این روز که بعضی از ابوابی که ممکنه در گذر زمان از دائره ابتلا بیرون بره، به نظر میاد بازم یک استدلال لبی اینجا وجود داره که با کسانی اون رو بدونن، حتی همون عبید و اما که عصرش تمام شده ولی احکامی در شریعت آیه‌ای داره روایتی داره، اون باید کسانی باشن که بدونن رو اون احاطه‌ای داشته باشن و اینجور نشه که کلن مندرس و منتمس بشه. ممکنه ابواب دیگری یا چیزهای دیگری هم وجود داشته باشه که در طول قرنها دیگه موضوع نداشته باشه، محل ابتلا نباشه، بازم نباید اون مندرس و منتمس بشه. استدلال ما این بود. عرض شود که این یک نکته در تکمیل اون بحث بود. بنابراین تا اینجا ما عرض کردیم اجتهاد به ما هوه هوه و با غمز این از عمل خود یا دیگری ذاتاً یک استحباب نفسی عینی تعیینی دارد، اما یک علاوه بر این یک وجوب کفایی عرض شود که وجوب کفایی هم داره که باید در هر عصری و هر زمانی و هر چند مدتی یک بار کسانی باشند که کلیت معرفت دینی متقوم به اونها باشه. این یک مطلب، اصل دو دلیل، و اینم یه نکته تکمیلی که امروز عرض کردیم که این ربطی به اون تقلید میت و اینها نداره. و نکته تکمیلی دیگرم این است که این وجوب کفایی عرض شود که باز برخلاف نفسی کفایی بود، منتها اون عرض شود که وصف تعیینی باز اینجا هست، یعنی این وجوب کفایی که اینجا هست دیگه عدل نداره، این وجوب کفایی اجتهاد عدل نداره، همونطور که اون استحباب نفسی هم عدل نداشت، تعیینی بود، وجوب کفایی هم تعیینی است. اون استحباب بود، این وجوب بود، اون یکی عینی بود، این دومی کفایی بود. اما در تعیینیت و توسلیت و اینها مثل هم هستن، در این ویژگی ها همانندن، اون حکم اول و حکم دوم. خب این دو حکم شد، حکم استحباب ذاتی و وجوب کفایی. طبعا همه کسانی که از دایره وجوب کفایی خارجن و استحباب نفسی براشون محفوظه، اما برای کسی که در دایره وجوب کفایی قرار میگیره، اون نفسی مدغم میشه در این کفایی، یعنی برای او یک ثواب بیشتری داره، برای اینکه با اجتهاد هم داره اون استحباب را، اون ملاک استحباب را استیفا میکنه، هم ملاک وجوب. این نکته هم نکته سوم تکمیلی است که برای صاحبان، کسانی که طرف وجوب کفایی قرار میگیرن و قیام به وجوب کفایی میکنن، دو ملاک جمع هست، هم ملاک اون استحباب هم ملاک وجوب، و در آن واحد داره دو ملاک را استیفا میکنه. اما برای کسانی که از دائره این منبه الکفایه بیرون هستن، طبعا فقط استحباب وجود داره. این دو سه نکته تکمیلی در خصوص این حکم دوم. حکم سوم این است که روشنه دیگه، این حکم سه و چهاری که عرض میکنیم، سه، چهار، پنج، اینا دیگه روشنه که با عناوین ثانویه ممکن است همین وجوب کفایی مبدل بشه به وجوب عینی. این طبیعی است، مثل همه واجبات کفاییه، همه واجبات کفاییه اگر من به الکفایه قیام به اون امر نکنه یا در خارج انحصار به او داشته باشه، به ای دلیلن بر او وجوب عینی پیدا میکنه. این هم قانونه که در اصول تشریح شده، قانون اینه هر واجب کفایی اگر کسانی عرض شود که در مقام اطاعت بر نیاین و من به الکفایه وجود نداشته باشه، این برای اونی که امکان داره که اقدام بکنه میشه وجوب عینی. البته این که من به الکفایه اقدام نمی کند، این انواع و اقسامی داره، از جمله این که هستند ولی عاصیند، خب حالا بر او تعین پیدا میکنه. ده نفرن میتوانن قیام به این دفن میت، کفن میت، یا اجتهاد، یا قضاوت، یا همه اون واجبات سناییه که مستحضر هستید بکنند، اما این نه نفر اقدام نمیکنن، بنای بر این دارن که انجام ندن. خب بر او عرض شود که یعنی بنای بر انجام ندادن دارن، ولو به اسیان منجر بشه، خب بر او تعین پیدا میکنه. البته همین که او قیام کرد دیگه استمراراً اونا اسیان ندارند. نکته ظریفش اینه، میبینه که اینا او اقدام بکنه یا نکنه بنا نیست اقدام بکنه. اگر عرض شود که همین که او اقدام کرد دیگه اونا عاصی نیستند، یا اینکه اول حالا یه دوره‌ای هم اسیان کردند، الان دیگه همین که من به الکفایه با وجود او اومد دیگه اسیان تمام شد، اسیان اونام تمام شد. گاهی هم هست که نه، عزم بر اسیان دارند، او شروع میکنه، اونا فقط عزم رو داشتن، اصلا اسیانی هم نکردن. از این روز که اقدام من به الکفایی، اقدام یک شخص به واجب کفایی اگر بر اساس عزم معصیت دیگران یا معصیت دیگران باشد، ضمن اینکه عینی میشه بر او، ضمناً اقدام او یک اثری هم رو تکلیف دیگران میگذاره، یا اینکه اونا رو اصلا مانع از این میشه که اونا عاصی بشوند، یا اینکه اگر یه اسیان در یه زمانی هم داشتن دیگه تمام میشه با حضور او در صحنه، همین که او اومد تو صحنه که یک واجب کفایی رو متکفل بشه، اونا دیگه اسیان نمیکنن. ولذا یه شکلی عرض شود که اینجا این شخصی که قیام به یه واجب کفایی میکنه، به یه نوعی داره کمک به دیگران هم میکنه، یه جوری گویا در این ثواب هم هست. توجه کردید؟ گویا یک عناوین مستوجب ثواب هم از این حیث مترتب میشه، اینکه آدم کاری بکنه که دیگران از عصیان خارج بشن. این احتمالا یه عناوینی داره که شامل این آقام میشه، که این حالا جای اینه که کمی بیشتر پیگیری هم بشه. بله چرا؟ نه، همین که اجتهاد حاصل شد. بله، اجتهاد که حاصل بشه، تا اجتهاد حاصل نشه اون عصیان ادامه داره. بله، کاملا درسته. یعنی اون عرض شود که اجتهاد در واقع باید محقق بشه، قبلش مقدماتش دیگه نیست. البته راجع به شروع به مقدمات بحثه یه مقدار، که بعضی میگن همین که شروع به مقدمات کرد از دیگران ساقط میشود، بعضی میگن نه، تا نتیجه حاصل نشه ساقط نمیشه، که اولا این دومی است، چون اونی که محل تکلیف و متعلق تکلیفه باید محقق بشه. اگر قضاوت یک واجب کفایی است، تا وقتی که قضاوت محقق نشه خب همه عاصیان اگر نیاز به اون بوده و اقدام نکردن، ولی زباد اون خود اون محقق بشه. این پس وجوب عینی در شرایطی که من به الکفای اقدام نکنه حاصل میشه، با این توضیحی که دادم. گاهی هم هست که نه، من به الکفای عزم بر معصیت یا عاصی نیست، مثلا من به الکفای نیست، مثلا اجتهاد یا ضریب هوشی میخواد که حالا مثلا تو این مثلا چند نفر بیشتر نیستن، خب منحصر تو اونا میشه مثلا، یا اینکه در یک جایی است که بالاخره دیگران اصلا این امکانات است، قدرت بر اجتهاد ندارن به دلایل دیگری، یا اینکه اونها کسی نیست، یا اینکه هستن ولی به خاطر تزاحمات اونها یه وظایف دیگری دارن، اینا هم فرق نمیکنه. این حالا انواع و اقسامشه. اون روح قصه این است که هر آنگاه که واجب کفایی قائم به اون عمل را نداشته باشه و منحصر در یک شخصی بشه، حالا یا منحصر در یک جمعی بشه یا در یک شخصی بشه، طبعا مبدل به وجوب کفایی محدودتر یا وجوب عینی میشه. این تابع وضع خارجی است. ممکنه ابتدا وجوب کفایی مثلا 1,000,000 نفر در دایره اون قرار بگیرن، با یک واقعی بشه 1,000 نفر، بشه 5 نفر، ممکن هم هست نه، مبدل بشه به عینی. از هم دائره وجوب کفایی میتواند مزیق بشه با این نکته‌ای که عرض کردیم، هم میتواند به گونه‌ای تزیق پیدا بکنه که مبدل به عینی بشه. و مبدل به عینی شدن هم به خاطر این است که یا نیست کسی، یا هست قدرت نداره، یا هست و به خاطر تزاحمات اهمی را داره، یا اینکه نه عزم بر عصیان داره. همه این 3-4 صورت در بحث ما داخله. از اون حالتی که عزم بر عصیان داره 1، تا اونجایی که نه عزم بر عصیان نداره ولی تزاحمات داره، وظایف دیگری اونا دارن برای او تعین پیدا میکنه، تا اونجایی که نه دیگران امکان اینا ندارن، فقط او امکان و تمکن از اینا داره، یا اونجایی که اصلا نه، از نظر وجود خارجی تو این کره زمین امیه نفره، مسلمان امیه نفره، یا اینا تو کره زمین یک نفره. این انواعش دیگه فرق نمی کنه. این وجوب عینیه. بنابراین ملاحظه کردید در اینجا که 3 حکم رو بیان کردیم: الاستحباب النفسی العینی التعینی اولا. حکم دوم اینه که وقد یصبح هذا الحکم یتبدل هذا الحکم لأشخاص بالوجوب الكفائی تعیینی ثانیا، و ثالثا قد یصبح هذا الحکم لشخص معین واجبا عینیا تعیینیا، به خاطر همین شرایطی که عرض کردیم. این قانون اجتهاده که در عالم هست. این 3 حکم پایه است. البته نمیشه بگیم که اون 2 حکم دیگه نیست. گاهی هست که بلکه 3 حکم دیگر نیست. گاهی ممکنه یه عنوان ثانوی عارض بشه که این ملاک حرمت در اینجا پیدا بشه. و همینی که استحباب نفسی داشت یا وجوب کفایی داشت برای این شخص الان حرام میشه. کجا؟ تو تزاحمات. الان جنگی برپاست، او باید در اون میدان جنگ حضور پیدا بکنه و اگر نره اونجا، خب این شخص از دایره وجوب، دایره نفسی میره بیرون. تزاحم بین الزام و ترجیح که شد، الزامی مقدمه. یا اینکه نه، کفایی هم هست ولی او الان وظیفه این داره که حکومت رو اداره بکنه، فلان منصب رو داشته باشه و کسی اون نیست که قیام به اون بکنه، اون میشه اهم و از او از نطاق این دایره استحباب یا وجوب خارج میشه و بلکه به خاطر اهمیت الزامی اون طرف این دیگه بر او حرام میشه، حرام بالعرض میشه. و گاهی هم ممکنه عناوینی باشه که حالت کراهت پیدا بکنه، همونطور که ممکنه عناوین ثانوی استحبابی و نفسی زائد بر این امر عارض بشه، اونم امکان داره. بنابراین حالت طبیعی اجتهاد اون سه تا حکم اوله، نفسی عینی و وجوب کفایی، دو سه وجوب عینی. اما با عناوین ثانویه که کمتر رخ میده میتواند سه حالت دیگر هم پیدا بکنه: حرمت، کراهت یا وجوب استحباب متأکد به خاطر عناوین جدیدی که بر او عارض میشه. این احکامی است که میتواند بر اجتهاد در مقام دوم، یعنی علی اجتهاد و فی نفسه، عارض بشه به غض نظر از اون بحث ها. عرض شود که همینجا یک نکته تکمیلی دیگرم را عرض بکنیم و اون این که این اجتهادی که ما اینجا میگیم آیا مقصود قوه اجتهاده و ملکه است یا استنباط فعلی است، استخراج فعلی احکامه؟ اینجا هم به نظر میاد که عرض شود که دو احتمال میشود داد و اگر ما اون دلیل ادله لفظیه را بگیریم بیشتر ظهورش در همون تفقهه، یتفقهو فی الدین. اون تفقه استنباط عینی است، عملی است و احتمال دوم میشه. اگر دلیل عقلی رو هم بگیریم که برای صیانت دین از اندراس و انتماس، اون هم به نظر میاد بیشتر ظهور در همون احتمال دوم داره که استنباط فعلی است. اون دارای عرض شود که استحبابه در حکم اول، اون دارای اون واجب کفایی است در حکم دوم، همان استنباط فعلی واجب عینی می شود. بنابراین اون سه حکم پایه‌ای که اینجا مترتباً عرض کردیم، الاستحباب ثم الکفاییه ثم عینیه، این محط و موضوع این احکام همون اجتهاد به معنای دومه، یعنی الاستنباط الفعلی و نه استنباط به معنای قوه استنباط. بله، قوه استنباط به عنوان مقدمه است، یا مقدمه مستحب میشه، یا مقدمه واجب کفایی میشه، یا مقدمه واجب عینی میشه. اون اجتهاد به معنای قوه و توانایی و ملکه اون مقدمه است. اونی که حکم به اون تعلق گرفته و ذل مقدمه است، به احتمال بسیار قوی همون استنباط فعلی است و اینجوره. بله، البته اینم یه نکته است، البته این مطلب را باید توجه داشت که گاهی خود اون ملکه و قدرت یه موضوعیتی پیدا میکنه. ببینید، یه عناوینی ممکنه پیدا بشه، این که میدونید، حالا من برای اینکه اینو توضیح بدم، یکی از چیزایی که پشوانه حفظ دین و ایمان مردمه، اعتمادشون به یه شخصیتی که این مایه لازم رو داره، اگر لازم باشه میتونه از دین دفاع بکنه. این خیلی مهمه، اینکه یه دانشگاهی اعتماد داشته باشه که یه متحری مانندی هست، اگه یه موضوعی طرح شد این میتونه از عهدش بر بیاد و دفاع بکنه. این خود این یک اطمینان خاطر میده و موجب استحکام دینه. خیلی جای این استحکام دین مردمان به اینه، یعنی به اعتماد یه شخصیه که میگه این آدم میتونه درست، حالا یا از نظر اخلاقی و چی درسته، یا اینکه توانایی لازم داره. خود این عرض شود که موجب میشه که گاهی عرض شود که وجود فردی که یک ملکه قوی اجتهاد مطلق داشته باشه این باشه، یا متکلم قوی اجتهاد کلامی قوی داشته باشه این باشه، ولی اون که حالا تو این مسئله اون مسئله استنباط نکرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همین که جامعه علمی بدونه یه صاحب تحلیل قوی در مسائل کلامی وجود داره خیالش راحته. به این دلیل چون یک پشوانه ایمان مردم میشه، همین خودش میشه مستقل با قطع نظر از اینکه مقدمه استنباط این یا اون مسئله باشه، میشه خودش دارای استحباب یا وجوب. بنابراین علل قاعده این است که حکم استحباب و وجوب کفایی و وجوب عینی متعلق به اجتهاد بالفعل است، و اما اجتهاد بالقوه مقدمه است. در این حال گاهی نه، همین اجتهاد بالقوهی که مقدمه است خودش حالت نفسیتی پیدا میکنه، ممکنه اینجور چیزی بشه. و همینطور یه نکته دیگری هم که باز چند بار عرض کردیم باز هم تکرار میکنیم، اینه که مقصود از اجتهاد در اینجا این حکم، ولی اون که الان محل کلام اجتهاد فقهی و فروعاته، اما این اجتهاد و استنباط معارف اعتقادی اونها مشمول همین حکم هست، این حکم اجتهاد فی نفسه. اینم مقام دوم. خب باز هم میشد نکات دیگری گفت، ولی به همین اندازه فعلا اکتفا میکنیم. میریم خب نه میدونم، میخوام بگم که اون دلیل ما برای وجوب اجتهاد یا استحباب اجتهاد این بود که مثلا برای استحباب اجتهاد این بود که علم دین را بیاموزید. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خب علم را بیاموزید یعنی بدونید، اون بالفعله. یتفقهو یعنی بفهمه، بداند. و اون همه روایاتی که ادله استحباب نفسی است و بعضش وجوب کفایی است، همه ناظر به علمه، مفهوم علم داره، تفقه داره، فهم داره، معرفت داره، شناخت داره، اینا همه یعنی اون بالفعلش. ولی اون بالقوه میشه مقدمه. دلیلی که ناظر به اون باشه ما نداریم. البته ممکنه کسی فحص بده و پیدا بکنه، تا حدی که ما از قدیم فحص داشتیم پیدا نکردیم چیزی نیست. این مقام دوم. ببینیم مقام سوم. پس به همین ترتیبی که ملاحظه کردید مقام اول اجتهاد لعمل نفسه بود، مقام دوم الاجتهاد فی حد نفسه بود، مقام سوم الاجتهاد لعمل الغیر است و لرجوع الغیر الیه است، اینکه کسی مجتهد بشه برای اینکه دیگری به نظر او عمل بکنه. عرض شود که این مقام سومه و سوال اینه که این مستحب واجب وجوب عینی داره، وجوب کفایی داره، چیه حکم این کسی بره اجتهاد پیدا بکنه برای اینکه دیگران به نظر او عمل بکنه. خب در اینجا هم به همون منوالی که اونجا بحث کردیم پیش می رویم. اولین حکمی که اینجا ممکن است ادعا بشود یک استحباب نفسی است. عرض شود که استحباب نفسی است. ببینید عمل من برای اجتهاد شخصی برای دیگران این ربطی به بحث مقدمه واجب و اینا که نداره، روشنه. چون بارها گفتیم که کاری که مقدم انجام بده شخص برای یک تکلیف خود او، این میشه مقدمه به اصطلاح اصولی. اما کاری که انجام میده برای تکلیف دیگری این اعانه است، این مقدمه نیست، اصطلاحاً اعانه است. بله مفهوم عرفی مقدمه، بله میشه این بگیم مقدمه، این مقدمه لعمل الغیره. ولی اصطلاح مقدمه و اعانه دو اصطلاح منفکه. مقدمه یعنی اونی که فعلی که یتوقف و بر اون عمل خود شخص مکلف، تکلیف او بر اون متوقفه. اعانه اون اعانه بر واجب یا خیر این است که عملی که یتوقف و بر او عملش و تکلیف غیر او. ولذا این اجتهادی که او انجام میده برای دیگری به این معنا نمیشود بگیم مقدمه است، این در واقع یه نوع اعانه است. خب حالا این عرض شود که اجتهادی که برای عمل غیر میخواد انجام بشه، حالا باید مفروضم بگیریم که شرایط و مقدمات عمل غیر هم فراهمه، این اجتهاد حکم اولش این است که یک استحباب که داره، اونجایی که عمل غیر بر این عرض شود که توقف داره استحبابش که قطعی است، حداقل به خاطر همین عنوان اعانه بر خیر، تعاونوا علی البر و تقوا و ادله‌ای که بر این قاعده اعانه بر بر دلالت میکنه. این قاعده اعانه بر بر قاعده فقهی عامه است و مفید این است که هر کمکی که کسی برای انجام تکلیف دیگری انجام بدهد این مستحبه، حالا چه تکلیف دیگری تکلیف واجب باشه، چه تکلیف مستحب باشه، چه اقدام ایجابی باشه چه سلبی باشه، کاری که انسان‌ها انجام بدهند برای اینکه دیگران به تکلیفشون عمل بکنن، هر نوع اقدامی که در تکلیف دیگری معد باشه، زمین ساز باشه و یاری رساننده باشه و اعانه باشه مشمول این قاعده است و میشه مستحب. عرض شود که این به لحاظ این قاعده کلی که قاعده اعانه است. البته قاعده اعانه خودش ادله‌ای داره، ادله‌اش جای خودش، همین چیزی هم که چاپ شده هست این قاعده اعانه. بله این قاعده اعانه رو تو همین یه مقداری بحث کردیم، اونجا رو میتونید ببینید، هم دلیل عقلی هم دلیل نقلی آیه روایت اینا اونجا آمده، ولی زمان من این رو خیلی وارد قاعده اعانه نمیشم، ارجاع میدم به همین کتاب. اسمش چیه این کتاب؟ چی؟ قواعد فقهیه. عرض شود که این که دلیل عامه که این قاعده است و این قاعده مشتمل بر ادله نقلی و عقلی است که در اونجا ملاحظه میکنید و حاصلش هم استحبابه و این استحباب هم طبعا یه استحباب عینی نفسی است که مشخصه و عرض شد که بعید نیست که ادله نقلی هم بشود برای این پیدا کرد، حالا مثلا آیه نفر و اینا اینجا نیست، مال بحث بعدی است، ولی ممکنه که بعضی از ادله عرض شد که نقلیه هم برای این مسئله پیدا کرد که این نیاز به فحص بیشتری داره. الان من حاضر و ذهن نیستم نسبت به این، ولی فکر میکنم بین این ادلهی که در باب اجتهاد اینها آمده و علم به احکام اینها آمده، اطلاقاتی که شامل عمل غیر هم بشود و استحباب رو افاده بکنه شاید وجود داشته باشه. عرض شود که این حالا حکم اول، یه تکمله هایی داره بعد عرض میکنیم. حکم دوم این است که اجتهاد بشه واجب کفایی، یه حکم دومه. همینی که استحباب نفسی عینی دارد عرض شود که بله ببخشید، حالا این نکتهش اونجا تمام بکنم چون این کلمه این بد بیامین. این استحباب نفسی که ما اینجا گفتیم برخلاف اون استحباب نفسی اونجا عرض شود که چی نیست، عینی نیست، این بر اساس قاعده اعانه این عینی نیست، این کفاییه، مگر اینکه تو ادله مطلقاتی پیدا بکنیم، ولی از قاعده اعانه جز کفاییت از این بیرون نمیاد. اونی که ازش استفاده میشه اعانه است، اعانه هم یه امر عرض شود که کفایی است. الان اگر کسی میخواد تکلیفش عمل بکنه نیاز به یک کمکی داره و 10 نفر میتوانن این کمک رو انجام بدن، این کمک خطاب عینو یه خطاب کفایی است، متوجه ایناست، یکی هم قیام بکنه از دیگری ساقط میشه. و عرض شود که اگر هم دلیلی بر نفسیتش، بر عینیتش افاده بکنه، طبعا باز از اون مسائلی است که با قیام یکی از و با اقدام یکی از دیگران ساقط میشه، که اینم حالا داستانش دیگه باشه برای یه وقت دیگه. و اما حکم دوم، حکم دوم وجوب کفایی است، مثل همون بحث قبل. اقدام به اجتهاد برای عمل دیگران یک امر کفایی است که ادله می شود برای وجوب کفایی داره و ادله می شه برای اون اقامه کرد. اینجا عرض شود که خیلی اون استدلال اولی که آقای خویی در اونجا داشتن که آوردند که همون سونن لدین عن الاندراس، اون خیلی اینجا موضوعیت نداره، یعنی اون دلیل نیست اینجا. چرا؟ برای اینکه ما الان محط کلاممون اینه که اجتهاد برای عمل غیر، نه اینکه اگر او انجام نده دین مندرس میشه، همیشه اینا ملازم نیستن. ولذا اون دلیل اولی که سونن للدین ولمعارفه عن الاندراس والانتماس، این دلیل اول که در کلام آقای خویی اومده اینجا جاری نیست. آقای خویی دو تا مسئله مقام دوم و سوم در کلامشون مندمجه، در هم آمیخته است. اون دلیل اول اونجا لازم میشد اقامه کرد در مقام دوم، همین سونن للدین عن الاندراس والانتماس، و نیازی به اون جواز تقلید و عدم جواز تقلید و اینها نبود، خودش تنهایی دلیل عقلی و لبی بود. اون دلیل عقلی و لبی در این مقام دوم برای وجوب کفایی نیازی نی، یعنی تمام نیست، برای اینکه فرض اینه که نه، دین در حال اندراس و انتماس نیست، فعلا این آقا نیاز به عمل داره و یک کسی باید اقدام بکنه برای اینکه عمل او رو جواب بده. این عملم نکنه، حالا او هم مجتهد نشد و چیزی هم نکنه، این عرض شود که دین مندرس نمیشه، منتمس نمیشه. ولذا ملازمه ای بین عرض شود که این دو مقام، یعنی مقام اجتهاد فی حد نفسه و اجتهاد لعمل غیر، نیست. و بله، اگر جوریست که موجب اندراس و انتماس میشه، اون ممکنه گاهی، ولی دلیل اخص از مدعاست، دلیل اول. چرا؟ برای اینکه اینجا اون محل نزاع اجتهاد برای عمل غیره، که ربما اگر او اجتهاد نکنه اندماس و انتماس و اندراس دین حاصل میشه، و ربما هم نه، حالا او اونجا الان 5 سال حالا کسی نیست که اینجا بهش مراجعه بکنن و اینا تو عمل گیر دارن، ولی دینی مندرس و منتمس نمیشه که دلیل عقلی بیاد اونو بگه. رضا اون اخص از مدعاست و اون دلیل تام نیست. عرض شد که این یک دلیل آی خویی که به نظر میاد که اخص از مدعاست و کلیتی نداره. دلیل دوم این است که اینو دقت بکنید، این اجتهاد برای عمل غیر، این عرض شد که مقدمه یه تکلیفی برای خود مجتهده، مقدمه تکلیفی برای خود مجتهده، تکلیف برای خود مکلفینه. ببینید، نه مجتهد، مکلفینه. یکی از تکالیف مکلفین این است که قاعده ارشاده، قاعده ارشاده. بنابر یک احتمال که ما اونام رو تعقیبیت کردیم، گفتیم قاعده ارشاد یه وجوب کفایی آورده رو مکلفین، نه فقط برای علما. این احتمال رو دادیم، بعیدم نبود، بعضی ادله اینو دلالت میکرد و اون وجود میگفت آقای افرادی از شما باید برن دیگران را ارشاد بکنن، احکام را بهشون یاد بدن، معارف دین را به اونها آموزش بدن. این واجب کفایی بود. این واجب کفایی این آقایی هم که آمده تو حوزه در دایره مخاطبین به اون قرار داره. خب اگر بخواد این تکلیف ارشادش رو عمل بکنه چه کار باید بکنه؟ باید مجتهد بشه. این دیگه مقدمه عمل خودش هست، این واسطه خود شد، مقدمه اعانه نیست. چون ارشاد واجب کفایی است بر ذمه من مکلف، شمای مکلف، به نحو وجوب کفایی بر ما لازم است که دیگران را هدایت بکنیم، ارشاد بکنیم، و عمل به این تکلیف خود ما متوقف بر این است که مجتهد بشویم، ولذا باید دنبال اجتهاد بود. اینم دلیل دومه که وجوب اجتهاد از باب اعانه نمیگیم، چون اگه از اون باب باشه اعانه استحباب داره، وجوب نداره، بلکه از باب مقدمیت برای یه تکلیف خود شخص مجتهد، شخصی که باید بره مجتهد بشه، چون او ارشاد برش لازمه و ارشادم متوقف بر اینه. اینم دلیل دوم، حالا ادامهش انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.